أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مفهوم غايات در مقام أول، يعني اینکه آیا غايات مفهوم دارد و دلالت دارد بر اینکه ما بعد الغاية حکم ما قبل غايات را ندارد، این بحث تمام شد و ما قائل شدیم که غایت مفهوم دارد. واقع میشد بحث در مقام دوم. مقام دوم عبارت از این است که آیا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست، یعنی غایت حکم مغیا یعنی ما قبل غایت را دارد یا حکم ما قبل غایت را ندارد. در اون مثال معروف که اکلت السمکه حتی رأسها، آیا این رأس که غایت هست حکم ما قبل غایت را دارد، این را هم خورده این شخص، یا اینکه نه حتی رأسها ظهور داره در این که این رأس را نخورده، غایت حکم مغیا را یعنی ما قبل غایت را ندارد. مثلا بفرمایید که بگیم العمل الدوام من یوم السبت الى یوم الخمیس، اینجا کار از روز شنبه است تا روز پنجشنبه، الى یوم الخمیس، اینجا غایت چیه؟ یوم الخمیسه. آیا یوم الخمیس داخل ما قبل غایته، یعنی در روز پنجشنبه هم کار میکنه، یا ظاهرش این است که روز پنجشنبه دیگه کار تعطیل میشه، داخل ما قبل غایته یا داخل ما قبل غایت نیست؟ مثلا بفرمایید که بگن کار از ساعت 8 تا ساعت 2 هست، آیا ساعت 2 داخل ما قبل غایته یا داخل ما قبل غایت نیست؟ ساعت 2 هم کار میکنن یا ساعت 2 دیگه داخل ما قبل مغیا نیست؟ پس بنابراین بحث میشد که آیا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست. این یه بحثیه باید روشن بشد که مثلا میفرماید فاغسل وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، که غسل بکنید وجوه و ایدی را تا زانوها تا مرفقها. آیا مرافق باید شسته بشن داخل ما قبل غایته؟ که باید شسته بشه، چون ما قبل غایت حکمش وجوب غسل دیگه، یا یعنی اینکه نه تا زانو باید بشوییم، زانو را نیازی بشوییم. پس این بحث در موارد شر و غیر شر این اثر دارد که وقتی گفتن انتهای این کار، غایت این کار اینجا هست، خود غایت را فعلا بحث میکنیم، آیا از این برداشت میکنیم که داخل ما قبل غایت هست یا نه، برداشت میکنیم، استفاده میکنیم، استظهار میکنیم که این داخل ما قبل غایت مغیا نیست. قبل از اینکه بحث را و اقوال را مطرح کنیم دو نکته را عرض میکنیم. نکته اول اینکه این بحث در جایی هست که اون موضوع یا اون متعلق که همون فعله یا اون حکم سه قطعه داشته باشد، ما قبل غایت، غایت و ما بعد غایت. مثل همین مثال فاغسل وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، این موضوع که اینجا ید هست، ید سه قطعه داره، ما قبل غایت که از انگشتان تا زانو هست، خود غایت که زانو هست، ما بعد غایت که از زانو تا کتف مثلا تا منکبه. پس بنابراین این سه قطعه داره این، اما ممکنه یه جاهایی سه قطعه نباشه. این بس در جایی میاد که اون موضوع یا اون متعلق سه قطعه داشته باشه، که بحث کنیم اون قطعه وسطی داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست. اما اگر طوری بود که دو قطعه بیشتر نداشت، اونجا دیگه این بس نمیاد، اونجا معلوم است که اون غایت داخل مغیا نیست دیگه، چون دو قطعه هست دیگه. مثل اتم الصیام الی اللیل، خب لیل و نهار دیگه سه قطعه نیستن، یا نهاره یا لیله، چون دو قطعه هستن. اینجا دیگه بحث نمی کنیم که آیا غایت داخل مغیا است، یا قطعا اینجا داخل مغیا نیست، چون قطعه دوم لیل دیگه دست فرمودید. پس بنابراین این بحث جایی میاد که سه قطعه فرض بشود و ما در اون قطعه متوسط که غایت هست بحث کنیم. این یه نکته. نکته دیگری که مرحوم صاحب کفایه اینجا مطرح کردن و دیگران هم تبعیت فرمودن، یعنی برخی از بزرگان تبعیت کردن، اونم این است که فرمودن این بحث در جایی میاد که غایت غایت موضوع باشد یا غایت متعلق باشد. اما اگر غایت حکم باشه این بحث نمیاد. پس این بحثی که آیا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست، در جایی میاد که این قید یا این غایت غایت موضوع باشد یا متعلق باشد. اما اگر غایت حکم باشه، یعنی معنا نداره شما این بحث رو مطرح کنید. در اون دو قسم اول میشه مطرح کرد که بگیم آیا غایت حکم ما قبل الغایه را دارد یا ندارد. ما قبل الغایه فرض میکنید، حکمی براش فرض میکنید، میگید اون حکم ما قبل الغایه را دارد یا ندارد. اما جایی که خود این غایت حکمه، دیگه چگونه بگیم که آیا این غایت حکم ما قبل غایت، خود ما قبل غایت خودش حکمه، نه چیزی هست که حکمی را داشته باشد. یاد کردید نقطه‌ای که ایشون می‌فرمایند این بس در اون دو قسم میاد، برای اینکه اونجا ما قبل غایت چیزی هست غیر از حکم. بحث میکنیم غایت هم همون حکم را دارد یا نه. اما اگر جایی که خود حکمه، یه معنا ندارد بحث کنیم که حکم ما، معلوم است که اونجا قطعاً این منتهی شده دیگه. مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، حتی تعرف الحرام منه بینه، اینجا این غایت حکمه، قطعا این حکم قبلی در همین غایت منتهی می شود و اینجا این بحث دیگه مطرح نمیشه. به نظر بنده این چنان که بعضی از اساتیدم فرمودن، این فرمایش درست نیست، قابل اشکاله که این بحث در جایی که غایت غایت حکم باشد این بحث نمیاد، نه همونجا هم میاد. چه اشکال دارد ما این گونه بحث کنیم که همون غایتی که الان مطرح هست آیا حکم در اون غایت مستمر یا مستمر نیست؟ نگیم حکم ما قبل الغایت، بگیم خود حکم مستمر است یا مستمر نیست. اگر سقط قابل فرضه، بله، اگر این تعبیر را بیاریم حکم ما قبل الغایه اونجا میاد یا نه، شما بگید آقا اینجا دیگه ما قبل الغایه خودش حکمه، ما این تعبیر را نمیاریم، بگیم که آیا این حکم در این قطعه هم مستمر هست یا مستمر نیست. مثلا مولا بفرماید که وجوب الاکرام مستمرون الی یوم الجمعه، یا وجوب الاکرام یا یجب الاکرام الی یوم الجمعه. این وجوب را مقید کرد، مغیا کرد به روز جمعه. روز جمعه طوری هست که اینجا سه قطعه میشد دیگه، روز قبل از جمعه، روز بعد از جمعه و روز جمعه. و این غایت هم غایت حکمه. اینجا غایت که هست، روز جمعه که هست، میشه درش بحث کرد که آیا حکم در روز جمعه هست، مستمر هست، یا حکم در اول روز جمعه تمام میشه. پس این که بفرمایید که اگر غایت حکم باشد دیگه این بحث راه نداره، نه، اونجا هم راه داره. اگر سه قطعه بشود اون استمرار و حکم را در سه قطعه فرض کرد و غایت حالت استمراری داشته باشد مثل روز جمعه، اونجا ما میتونیم بحث کنیم که آیا این حکم در اونجا هم هست، اون غایت هم داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست.
شاید میان بگن در غایاتی که غایت برای خود حکم هستند در اونجا ها دیگه این بحث مطرح نمیشه، منظورشون اینه که اونجا هم در حقیقت ما دو تا قطعه داریم، یعنی چه دیگه یه ما بعد الغایه داریم چه یه مغیا داریم دیگه. این خود غایت به نوعی ما بعد الغایه محسوب میشه. این نیست که مثلا حالا ما بیایم مثلا خود همون بحث حتی تعلم انه دیگه وقتی علم اومد ما دیگه از غیر علم خارج شدیم.
بله دیگه اون اونجا درسته، اونجا اصلا علم به حرمت با حلیت اصلا سازگاری نداره، اونجا روشنه، اونجا ممکن نیست، اونجا سقطه نمیشه کرد. علم به حرمت با حلیت، با حکم به حلیت اصلا قابل جمع نیست، حالت وسطی هم نداره. اما در جاهایی ممکنه شما همین استمرار را در استمرار زمانی که در نظر بگیرید بتونید به سقطه تقسیم بکنید. این حکم قید هم غایت هم غایت حکم ها، جعلت الوجوب الى يوم الجمعه، اصلا وجوبا رو جعل کردم تا روز جمعه. اینجایی که این غایت غایت خود جعلشه، خود جعل وجوبشه، چون روز جمعه حالت متوسط هست بین روز خمیس و روز سبت، من شنبه و شنبه، و لذا اینجا میتونیم بحث کنیم که آیا این حکم الان مستمر در روز جمعه یا مستمر نیست. به نظر میرسد چنان که مرحوم آقای هاشمی هم همین مطلب را گفتن، این بیان درست نیست، این بیان صاحب کفایه اینجا درست نیست که میگه که این اصلا نمیاد اینجا، این بحث نمیاد.
مثال الان این غایت متعلق یا غایت حکمه؟
حکمه. شما خودتون میتونید بگه تصور کنید، میگید من این وجوبم را تا روز جمعه، نمیگید اکرام تا روز جمعه، نه، میگید وجوب، جعل وجوب کردم تا روز جمعه. خود وجوب را، خود جعل وجوبش را مغیا میکند به روز جمعه، میگه وجوب، جعل وجوبم، خود جعل وجوبم تا روز جمعه است. میگیم از این چه برداشت میشود؟ از این برداشت میشود که روز جمعه داخله یا نه روز جمعه خارجه. اینجا همین بحث میاد و ظاهرا اشکالی ندارد. خب برمیگردیم به اقوال. بحث ما بعد الغایه را که دیروز انجام دادیم دیگه، گفتیم که اون قطعا مفهوم دارد و دال هست که اونجا حکم منتفیه، حکم ما قبل الغایه از ما بعد الغایه منتفی هست، اونا بحث شد. الان فعلا در خود غایت بحث میکنیم. خب اون وقت در اینجا اقوالی مطرح شده است، پنج قول در اینجا مطرح شده. قول اول قول مرحوم آخوند هست و بزرگان دیگر مثل مرحوم آیت الله عظما خویی، حضرت امام خمینی رضوان الله علیهما، اینا قائل هستن که غایت در مغیا داخل نیست، ظاهر کلام که مغیا هست به غایتی، ظاهرش این است که غایت داخل مغیا ما قبل الغایه نیست. بعد فرمودید وقتی میگه اکل تو سمکت حتی رأسه ها، معناش نیست که رأسش دیگه نخورده ده فرمون. یا میگه مثلا نم تو الى ساعت سادسه، تا ساعت شیش خوابیدم، یعنی ساعت شیش را دیگه نخوابیده این آقا، قید کردید. یا طالعت الکتاب الى صفحه المیه معه، تا ساعت صفحه صد مطالعه کردم، یعنی صفحه صد را دیگه مطالعه نکرده. و ظهور غایت در این است که اون غایت داخل مغیا نیست. چین فرمودن و استدلال کردند به این که مرحوم آخون استدلال کرده به این که غایت حد و شیء هست و حد و شیء داخل خود شیء نیست. حد و شیء داخل خود شیء نیست. شاید همون اشاره به اون مطلب فلسفی است که مثلا خط نهایت سطح دیگه، خط نهایت سطح دیگه، در اونجا دیگه سطح نیست، اونجایی که عرض نداشته باشه میشه خط، اما عرض داشته باشد میشه سطح. اما اگر تقسیم کرده تا جایی که دیگه هیچ عرضی نداشت، فقط طول داشت، میشه دیگه خط. یه خط دیگه داخل سطح نیست. نقطه هم طرف الخطه، نقطه هم طولشه، میگیرید تا اون آخرین جایی که میرسید میشه نقطه. یعنی نقطه هم خط نیست، چون طرف الخطه. حد الخطه هی از طولش میگیرید قیچی میکنید تا جایی میرسید دیگه هیچ طولی ندارن، میشه چی؟ میشه نقطه. شاید اون مطلب مثلا فلسفی نه اشاره هست. به هر حالشون میگن حد شی داخل خود شی نیست و غایت حد شی هست، ولذا اگر ما قرینه خارجیه نداشته باشیم حکم میکنیم که غایت در مغیا داخل نیست. و استشهاد کردن به برخی از امثله، گفتن اگر کسی بگد که قرأت القرآن الى سورة یاسین، عرف از این میفهمد که تا اول سوره یاسین خونده، نه اینکه سوره یاسین هم خونده باشه. قرأت القرآن الى سورة یاسین معنیش این است که تا سوره یاسین خونده، نه اینکه سوره یاسین خونده باشه. و برخی از این مثال هایی که حالا در عرف میشود برای این ذکر کرد، از تبادر متبادر از چنین بیانهایی این هست که غایت داخل مغیا نیست. یه جا اگر قرینه خاصه باشه اون مطلب دیگر، اما اگر قرینه خاصه نباشد غایت داخل مغیا نیست. این نظر مرحوم آخوند خراسانی و من تبعه. نظر دومی که در مقام هست گفتن نه، غایت هم داخل مغیا هست. حالا نسبت ندادن این قول رو به کسی. نظر سوم تفصیل هست بین اینکه غایت با حتی ذکر بشود یا با الا ذکر بشود. گفتن که اگر غایت با حتی ذکر بشود اون غایت داخل مغیا هست، اگر غایت با حتی ذکر بشود اون غایت داخل مغیا هست، اما اگر با الا ذکر بشود اون غایت داخل مغیا نیست. مثال زدن گفتن مثلا قدم الحجاج حتی المشات، حاجی آمدن حتی پیاده ها آمدن. این مشات اینجا با حتی غایت ذکر شده، اینجا داخل مغیا هست، یعنی اینا هم اومدن دیگه. حتی المشات نه اینکه مشات نیومدن، یعنی اینا هم چی آقا؟ آمدن. یا مثلا اکلت السمکت حتی رأسها، یعنی سرش هم خوردم، نه اینکه اون سرش رو نخوردم. پس اگر با حتی باشه اون غایت داخل مغیا هست، اما اگر با الا باشد نه، اونجا معناش این است که اون غایت داخل مغیان نیست. ولی این تفصیل صحیح نیست، باطل این تفصیل، برای اینکه ظاهرا یک نوع خلطی شده بین حتای عاطفه و حتای جاره. حتای عاطفه بله به معنای این است که مابعد حتا هم عطف می شود به ما قبل حتا. قدم المشاتو قدم الحجاج و حتی المشاتو، این عاطفه است. یا اکلت السمکه حتی رأسها، خب اینجا بله، یعنی اونجا رو هم خوردم، اون سر ماهی رو هم خوردم. اما یه حتی جاره داریم که معنای انتهاست، به معنای غایته. حتی رأسها بخونیم، نه رأسها، رأسها بخونیم میشه عاطفه. اکلت السمکه حتی رأسها، ولی اونجا فرمایش شما صحیحه در حتای عاطفه، ولی ما بحث ما در حتای عاطفه نیست، بحث ما در حتای جاره است که به معنای غایته. بس چون یه خلطی شده بین حتای عاطفه و حتای جاره، گفتن که اگه حتا باشد غایت داخل مغیاها هست. حالا این که اصلا اون حتایی که آقایان مطرح کردن اون حتای عاطفه است، ربطی به بحث ما نداره. ما بحث ما در حتای جاره است که معنای غایته. این تفصیل سوم. تفصیل چهارمی در مقام مطرح شده، گفتن اگر غایت از جنس مغیا باشد داخل هست، اما اگر غایت از جنس مغیا نباشد داخل نیست. از جنس مغیا باشد مثل همین فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق تا مرافق. مرافق از جنس ید دیگه، از جنس ما قبلشه، اینجا داخله. پس هر جا غایت از جنس چی مغیا باشد داخله، اما اگر از جنس مغیا نبود، مثلا اتم الصیام الی اللیل، لیل دی از جنس مغیا نیست، از جنس نهار نیست، اینجا داخل نخواهد بود. پس فرق گذاشتن بین اون جایی که غایت از جنس مغیا باشد داخله، داخل در حکم مغیا هست، اون جایی که از جنسش نباشه داخل نیست. اینم قول پنجم در مقام که میفرمایند ما قاعده کلی نداریم، مجمل هست، اگر با قرائن خاصه فهمیدی فبها، اگر نفهمید میشه مجمل. به نظر میرسد که همین قول پنجم درست هست، یا یعنی نمیشه قاعده کلی درست کرد که همواره بگیم که آقا غایت چی از خارج است، مثل فرمایش مرحوم آخوند میگفت که غایت خارجه از مغیا هست، یا اینکه بگیم داخل مطلقا، یا فرض فرمایید که اون تفصیلات را قائل بشیم. اینها ظاهرا هیچ کدوم درست نیستن و موارد فرق میکنند. گاهی شما مثلا فرض فرمایید که همین در این که جنس میگیم، فرض فرمایید میگد که من نمتو اللیل الماضیه مثلا البارحه الى ساعت سادسه تا ساعت شیش، با این که ساعت شیش هم از این ساعت پنجه، ولی ظاهرش در این است که ساعت شیش دیگه نخوابیده دیگه، بس فرمودید. یا مثلا قرأت طالعت الکتاب الى صفحه مثلا 90، خب با اینکه صفحه 90 هم از اون از جنس صفحات قبلیه، ولی ظاهرش این است که دیگه اون صفحه 90 را نخونده، فرمودید. به هر حال ممکن البته استظهارات فرق کنه، یه جاهایی همین مثلا بفرمایید درس از روز شنبه است تا روز چهارشنبه، یعنی چهارشنبه هم داخله. جاهایی میگید نه، میبینی که داخل نیست، مثلا میگید که کار از ساعت فرض فرمایید که 8 تا ساعت 2 هست، یه ساعت 2 داخل نیست. بس این نسبت به موارد فرق میکند، نمیتوانی شما یه قاعده کلی وضع کنید که آقا غایت داخل مغیا هست یا داخل مغیا نیست، و ظاهر این است که باید به قرائن رجوع کرد.
یه عرب واقعا کارش مجمله، این خطار اصحا که
نه این دیگه مربوط به زبانی دون زبان ظاهرا نیست، در هر زبانی این مسائل هست، زبان عربی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه، هندی باشه، بالاخره هر زبانی این بسا این غایت، ادات دال بر غایت گاهی طوری هست که استظهار میشد اون داخله، گاهی طوری هست که استظهار میشد نه اون داخل نیست. بلازه به قرائن باید مراجعه کرد. بله اونجایی که دو قطعه بیشتر نداره اونجا رو قبول داره، اونجا قطعا خارجه. الى لیل معلومه که لیل خارجه دیگه، چون لیل اگر بنا باشد حکم نهار نداشته باشد دیگه اصلا اونجا غایت فرض نمیشد. ولی اونجاهایی که سه قطعه دارن فرق بس میاد و اونجا هم به نظر میرسد یه قاعده موحدی را نمیشود بیان کرد، بگیم که همه جا دال است که اون خارج هست، همه جا دال است که خارج داخله، نه این قاعده کلی به نظر ما نمیرسد. حالا شما هم تأمل بفرمایید که چطور مرحوم آخوند فرموده چون حد و شیء است، حد و شیء هم داخل خود شیء نیست پس بنابراین خارجه. ما عرض میکنیم که یه قاعده موحدی نداریم که همه جا بتونیم بگیم که آقا این داخله یا داخل نیست. حالا باز کلام مغنی را مراجعه میکنیم انشاءالله. خب بحث واقع میشه در مفهوم استثناء. استثناء یک قسمی از حصر، در حقیقت بحث واقع میشه در مفهوم حصر که یکی از اقسامش استثناء هست و استثناء هم اداتی دارد، ادواتی دارد که مهمترینش همون الا هست، که ادات استثناء، استثناء به الا. خب در ادات استثناء که الا هست که مهمترینشه، این نقطه را به عنوان مقدمه گفتن که الا گاهی وصفیه هست گاهی استثنائیه هست. بحثی که ما میکنیم آیا استثناء مفهوم دارد یا ندارد در الای استثنائیه هست نه در الای وصفیه هست. الا اگر به معنای غیر بیاد میشه وصفیه، اما اگر به معنای غیر نیاد به معنای استثناء و اخراج باشد، اخراج ما بعد خود از حکم ما قبل خود، اگر به این معنا باشه میشد استثنائیه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اینجا الا به معنای غیره، اینجا الا وصفیه است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله یعنی غیر الله لفسدتا. اون آلهه‌ای که چنین صفتی دارن که غیر خدا هستن، اون آلهه‌ای که چنین صفتی دارن که غیر خدا هستند اگر باشد لفسدتا. این خارج از بحثه. این داخل چی میشد آقا؟ داخل بحثه مفهوم وصف میشد که آیا این الا الله اینجا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. این داخل بحث مفهوم وصف میشد. اما اون بحثی که ما الان اینجا داریم در مفهوم وصف نیست، در الا استثنائیه است که آیا الا استثنائیه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. علما طرن کلن گفتن که الای استثنائیه دال بر این هست که ما بعد خود حکم ما قبل خود را ندارد. اگر ما قبلش نفیه الا دلت میکنه که ما بعدش اثباته، اگر ما قبلش اثباته الا دلت میکنه که ما بعدش نفیه. پس علما در این جهت اجماع دارن، اتفاق دارن که الا داله بر چی؟ برای حکم ما بعدش، یعنی همون مستثنا. مستثنا حکمش مخالف حکم ما قبل الا است که مستثنا منه، از جهت اثبات و نفی اینها مخالف هستن. در این مسئله کسی مخالف نیست جز ابو حنیفه. ایشون قائل شده که نه الا چنین معنایی ندارد، الا فقط همین مقدار را میرساند که مستثنا داخل مستثنا منه نیست، اما چه حکمی دارد اونا کار نداره. یعنی دال باشد که برای این که ما قبل اگر حکم اثبات داشت این نفیه، نه برای این دلالت نمی کنه، ساکته، فقط میگد این حکم ما قبل را دارد ندارد، اما چه حکمی دارد از اون ساکته. یا به عبارت دیگر میخواد راجع به مستثنا اصلا الان صحبت نکند، اظهار نکند، میگد آقا من که الان حرف میزنم هم راجع به غیر مستثنا با شما حرف میزنم، ابو حنیفه نمیخواد بگه راجع به مستثنا اظهار نظری نمیکنم، اون را فعلا بذار کنار. بعد فرمایید که بگد ما جا عنی الا زیدن، یا حالا اثباتشو بگیم جا عن القوم الا زیدن، میگه آقا من قوم را غیر زید را الان به شما خبر میدم که اونها آمدن، اما زید را دیگه نمیگم نیمد یا آمد، اصلا به اون کار ندارم. ابو حنیفه میگه راجع به مستثنا نه اینکه خبر میدهد که اون حکم مستثنا در اونجا نیست، نه اونجا اصلا ساکته، چنین ادعایی کرده و گفته که استدلال کرده به این معنا به این حدیث شریف که لا صلاته الا به طهور. گفته ببینید در این حدیث اگر معنای الا این باشد که حکم ما قبل در حکم ما بعدش نیست، یعنی مخالفش در اونجا هست، بخواد بگد که اثبات کند خلاف اون حکم مستثنا مهر را در مستثنا در صلات الا به طهور، باید معنا کنید که اگر کسی فقط وضو گرفت باید بگید نماز داره، نماز دیگه این کافیه دیگه، چون فرض این است که لا صلاته، صلات نیست الا به طهور مگر کسی وضو بگیره. خب یه کسی میره وضو میگیره، میگه خب اون لا صلاته رفت کنار، پس من دیگه نماز خوندم. بله احسنتون. خب پس بنابراین جمله را تکمیل میکنیم، ابو حنیفه ادعاش این شد که استثناء دال نیست، استثنایی از نفی دال بر اثبات نیست، استثنایی از اثبات دال بر نفی نیست، و استدلال کرد به حدیث لا صلات الا به طهوره که اگر بگید دال بر نفی اون حکم هست که در مستثنا من هست، لازمش حکم کنید که اگر کسی فقط وضو گرفت بگیم که این نماز خونده. خب این را مطرح کردن و مرحوم آخوند از این بیان ایشون سه تا جواب داده، مراجعه بفرمایید انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.